Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که روایاتی دلالت دارد بر این که صاحب به نسبت به ائمه اطهار علیه السلام و کسی که شرط میکند، توهین کند، حذف کند به یکی از ائمه، این حذف کند احدی از ائمه علیه السلام را، در حکم صاحب لله است، در حکم صاحب لرسول الله است و خونش مباح است برای هر کسی که بشنود. هر که شنید که او دارد حق میکنه، بر او واجب است او را بکشد و احتیاجی به اذن از امام هم ندارد. این رو روایات دلالت داشت. همین که نسبت به شخص پیغمبر اینجور بود، نسبت به ائمه اطهار هم همین حکم هست. حتی روایت دیروز که خوندیم در ذهن سؤال کرد از امام که اگر من خوفی ندارم بر جان خودم و میتونم قادر هم هستم که اون صاحب را بکشم و این وظیفه را انجام بدم، اگر انجام ندادم مسامحه کردم چه حکمی برای من هست؟ دیدیم که امام با شدت فرمودن که همون وزری که اون صاحب براش هست، از آت مضاعف اون وزر برا تو هست که باید این وظیفه رو انجام میدادی، شر اون صاحب رو از کنم که از بین میبردی، دفاع میکردی از امام و نکردی، از آت مضاعفه وزری که برای صاحب هست برا خود. در ذیل روایت دیروز بود، یه روایت دیگری هم باز این تهدید درش هست. عن عبید بن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل میشه، قال من قعد فی مجلس یطب فیه امام من الائمه، کسی که در مجلسی بنشیند که در اون مجلس کسی سب و حج میکند امامی از ائمه را، یقدر علل انتصاب، و این شخص قدرت بر انتقام گیری دارد، میتونه انتقام بگیره، فلم یفعل. پس سب رو شنید، وظیفش این بود که سب رو بکشد، قادر هم بود، خوفم نداشت، فلم یفعل. امام فرمود البته الله عز و جل از ذل فی دنیا، خداوند لباس ذلت بر تن او می پاشنی پوشاند در دنیا و عذبه او فی الاخره، در آخرت او رو معذب قرار میده. این دو هم ذلت دنیوی هم عذاب اخروی و طلب او صالح و ما من بهی علیه من معرفت خدا. خداوند اون نعمت بزرگی از معرفت ما، ولایت ما که به او عطا کرده بود، منت نهاده بود به او و یه همچه نعمت ولایت به او داده بود، ازش سلب میکنه. یعنی این شخص بدون ولایت از دنیا میره، بدون معرفت ائمه. پس صفت عقوبت البسخ الله عز و جل از ظلم به دنیا و عذبه فی الاخره و طلبه صالح ما من بهی علیه من معرفت. این هم با دیگه روایت، روایت سه از باب 27 از ابواب حد قلب. این مجموع روایاتی که در اینجا بود و خلاصه اونسه که مورد فتوا هم هست و مشهور از علما فتوا هم برش میدن، از این روایات استفاده شد. دو روایت هست که ظاهرش این است که مخالف با این روایات دلالت دارد بر این که قتل جایز بود و شخص نمیتوند اون صاف رو بکشد. یکیش دلالت بر این داره که قتل جایز نیست، یکیش دلالت بر این دارد که اذن میخواد، باید با اذن امام این کار رو بکنن. اینم از حدودی است که خود شخص من قبل نفسه نمیتونم انجام بده، به سایر حدود حد زنا، حتی قتل و قصاص گفتیم اینا اذن میخواد. فقط اینجا رو گفتیم از روایات استفاده میشد که هر که شنید میتونه انجام بده. این حد رو اختصاص ندادن به اینکه اقامه کننده این حد باید امام یا نائب امام یا حاکم شهر باشه. این روایت باز میگه نه، اذن میخواد. این دو تا روایت مخالف داره. روایت اول مرسله ابی سبا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لنا جارن، میگه عرض کردم که یک همسایه ما داریم. تو تحذیب اضافه دارد که لنا جارن من همدان، اهل همدان هست. یقال له الجعد بن عبدالله، اسمش جعد بن عبدالله. این اضافه رو در تحذیب نقل می‌کنه. خب همین همدان دیگه. حالا ان لنا جارن، همسایه داریم و هو یجلس الینا، میاد پیش ما، همسایه است میاد پیش ما، با هم همدرد هستیم. فنذکر علیاً و فضله، ما گاهی یاد میکنیم از امیرالمؤمنین و فضائل اون حضرت رو مطرح میکنیم. فنذکر علیاً علیه السلام و فضله فیقعو فی و فیقعو وقیعه، این غیب گرفتن، غیبت کردن، از کنم که یه نقصی در کسی ایراد گرفتن به او میگن وقیعه. فیقعو علفی، وقیعه و غیبت و غیب میگیرد در این فضائلی که ما بر امرالمؤمنین میگیم. افتأذن لی فیه، به من اجازه میدید در باره او که یعنی مثلا اون رو بکشم. افتأذن لی فیه فقال او کنت فاعلا، اگر من اذن بدم انجام میدی؟ فقلت ای والله، اگر شما اجازه بدید حتما انجام میدم و او رو میکشم. فقلت ای والله لو اذن تلیفی لارخدن نهو، اگر شما اجازه بدی من رصد میکنم، کمین میشینم، رصد مرصاد همون کمینگاه، لارخدن نهو در کمینی میشینم نسبت به اون. و ازارتار فیها، وقتی در اون موردی که من کمین کردم وارد شد، اقتحم تو علی به سیفی، اقتحام ورود بقتن، ناگهان حمله میکنم به او با شمشیر خودم، فخبت تو او حتی ابتله، خبت توی زرف تو، خبت تو او، او رو میزنم با شمشیر تا بکشم. پس اگر شما اذن بدی من میتونم این کار رو بکنم. فقال، امام در جواب فرمودن که یا ابت تبا هادن قتل، این قتل آدم کشیه، تو اذن خیلی از من بگیری انسانی رو بکشی، هادن قتل، که در نسخه‌ای که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه فرمود هازل فتک، در مقابل به جای قتل هازل قتل، امام فرمود هازل فتک. فتک همون تروره، با قفلتن میکسی را بزنن بکشن، با حیله و ناگهانی و در حال قفلت او، اینو فرد که میگرد به اصطلاح امروز درو. امام فرمود حاضر قتل یا حاضر فرد، وقت نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن القتل، یا نها رسول الله عن القتل، عن القتل، یا ابد سرگاه ان الاسلام قید القتل، اسلام جلو را آزاد نگذاشته، مقید کرده، راه را بسته برای قتل، قید القتل یا قید القتل، ولیکن دعفو تو رهاش کن، کاری نداشته باش، فسیوک تفا به غیرک، امام از راه غیر خبر میده، فسیوک تفا به غیرک، طولی نمی کشد، خیلی زود به غیر تو شرش درد می شه، تکفا کفایت می شد، شرش درد می شه به غیرش، به غیر تو. خب ظاهر این روایت این است که اون شرط وقیعه قرار می داد در امیر المؤمنین، در فضائل امیر المؤمنین انکار می کرد، عیب می گرفت به حضرت. خب این حق همون قطعه، این شخص میگه همسایه ما بود، جلسه داشتیم و روشش این بود، یکی دوبارم نبوده، اذن میخواد که اجازه میدید او رو بکشن. امام با حال تعجب فرمود حاضر قتل یا حاضر قتل، این تروره، آدم کشی، فقط نها رسول الله عن القتل، به این شدت ما فرمان جایز نیست، آدم کشی اصل نفس اسلام قید کرده، راه رو بسته بر آدم کشی، حق نداریم کارو بکنیم. و دست آخرم فرمان ده او کارش نداشته، رها کن او را، به همین سودی به عقوبت خودش خواهد رسید. این روایت در مقابل اون روایات که فرمود وبی هلک دم و دمش مباح برای تو و برای هر که میشنود، هم برای تو و هر که میشنود خونش مباح، و اگر کسی بتواند او رو بکشد و نکشد اون عقوبت برای برش فرمود. اینجا فرمود نه حق نداری قتل از رو، نه ها رسول الله عن القتل. عرض کنم که روایت از نظر سند مرسله، اون روایات درش روایت صحیح بود، روایت معتبر درش بود، ولی این روایت مرسله، پس از نظر سند ارسال داره، اعتباری نداره. و اما از نظر دلالت، خب وقتی این روایت مرسله رو بگذاریم در مقابل اون روایت، باید رو توضیح کنیم، حملش میکنیم بر جایی که امام مطلع بودن که این اگر بخواد این کار رو بکنن خوف بر جانش هست، میکشن. لذا با این تعبیر امام فرماد آزد قتل، یعنی میدونی میخوای چه بکنیم اگر یه نفر رو بکشی، یعنی خب میکشن. امام مطلع بودن که این خوف بر او هست، لذا تعبیر میکنن به این که این قتله، یعنی مخفی نمیمونن، تو رو میگیرن میکشن در مقابل. پس یکی این که امام خوف داشتن بر او، بر جان او، لذا به این تعبیر فرمان، و برای بازم تأکید این که نکنه یه وقت بره اقدام بکنه، امام باز از پیغمبر هم نقل میکنن که اثرش بیشتر باشه در او، وقت نها رسول الله، خب قتلو که فرمود آزر قتل، آدم کشی هم که حرام هست، باز این قرینه است که امام خان او رو یه جور منصرفش کنن از این عمل، خطر براش داره، میکشنش. لذا فرمود قتل یا ترور است، وقت نها رسول الله، برای این که از پیغمبر هم نهی کرده باشن که بیشتر او رو منصرفش کنن از این عمل، فرمود نه رسول الله از این. پس بنابراین مورد موردی بود است که خوف بود، و ما گفتیم اگر جایی مورد خوف است، نه تنها وجوب قتل صاحب برداشته میشه، گفتیم جایز نیست دیگه، قتل لا یجوز. خب وقتی جایز نیست، امام بهش فرمود این قتل است جایز نیست، چون مورد خوف. مضافاً بر این که امام در زیر فرمود دعه و سیکتفا به غیرش، امام اطلاع داشتن که این زود است که از راه دیگه به عقوبت خودش خواهد رسید، الان تو به خیر رو بکشی عرض کنم که خطر برای تو دارد، جان تو در خطر، تو رو میکشند، و اینم چند سباهی بیشتر طول نمی کشه، به عقوبت خودش خواهد رفت. روایت تا اینجا در وسائل بیشتر نیست، در تهذیب یه ذیلم داره که همون مطلبی که امام خبر ازش دادن رو در روایت آورده، در ادامه روایت، در ذیل این روایت در تهذیب فرماد که قال ابوالصباح، همون ابوالصباح که از امام سوال کرد و اجازه میگرفت اجازه بدید او رو بکشم، قال ابوالصباح فلما رجعت من المدینه الى الکوفه، وقتی من برگشتم به کوفه از مدینه، لم البس بها الا 18 یوما، بیش از 18 روز نگذشت که ما از مدینه از خدمت امام برگشته بودیم، 18 روز بیشتر نگذشت، و خرجت الی المسجد فصلیت الفجر، رفتم مسجد نماز صبح خوندم، ثم عقبت تعقیب نماز خوندم، فاذا رجل یحرکنی به رجله، یک کسی با پاش مرا حرکت میداد، قال یا ابوالصلاح یا ابوالصباح البشرا، بشارت، فقلت بشرک الله بخیر، خداوند انشاءالله بشارت و خبر خوب به خودت بده، ما زاش چه خبر؟ فقال ان الجهد بن عبدالله همون شخص همسایه که میگفت وقتی اقرار میکند در فضائل امیر المؤمنین، میگه با تلوارها فی داره، دیشب در خانهش خوابیده، التی فی الجبانه، اون خانه‌ای که در جبانه داره، جبانه یه صحرا بوده، در بیابان در صحرا دو خانه‌ای داشته، با تلوارها فی داره التی فی الجبانه فایقظوه للصلاه، صبح رفتن صداش بذارن که بلندش نماز بخونه، بیدارش بکنن، ایقظوه للصلاه فاذا هو مثل زق مفروخ یا مفتوح، مفتوح چه باشه، فرد شده، باد شده، مثل یک مشی که توش باد کردن، دیدن که یه مثل یک مشی که باد شده، دوستی که توش آب درست میریزن یا اون وقتا میکر شراب میکردن، میگه در زق، در یک عرض کنم که مشکی که مفتوح فرد دمیده باشه درش، باد شده باشه، فذهب و یحملونه بود، میرن حرکتش میدن، فاذا لحمه او یسقط عن عظمه، حرکتش که میدن این گوشتا از استخونه ها میریزه، یه حالت اینجوری پیدا کرده، فجمعوه فی نطعن، این گوشتا را استخونه ها را جمع میکنن، جدهم و تلاشی شده بود، جمع میکنن فی نطعن، نطع یه بساطی بوده از پوست درست میکنن، فعضا تحتقو اصمتون، میبینن زیر بدنش، زیرش یک مار سیاهی افعی بوده، فتقنو میرن اون گوشتای متلاشی شده دفن میکنن. امام اونجا فرمود دفن و او رو رها کن، فستتکفا به غیرک، این یه راه دیگری براش هست که شرطش دفن میشه، تو نمیخواد خود رو به عذاب بیندازی. این از زید روایت که در تهذیب جلد دهم صفحه 246، حدیث هم در وسائل هم عرض کنم که روایت 1 از باب 22 از ابواب دیات النفس، از روایت ولو ظاهرش این است که مخالف با اون روایات هست، اما اولا سندن ضعیفه مرسله، ثانیا حمل میشه بر اونجایی که خوف داشتن امام بر جانه این و مطمئن بودن اگر این کار رو بکند میکشندش، لذا امام فرمود تو نکن، بعد هم یه خبر غیبی دادن که اون خبر هم بعد عمل شد. بله خب بالاخره عرض کردیم امام خوف داشتن دارم، چون خوف داشتن که این اگر این کارو کار می کشن می خواهن بترسونمش، فرماد این قتله، خوف در مقام این نیستن که فعلا حکم الهی اینجا بیان بشه که خوف این است که واجب القتله، اما چون بالاخره خوف هست، در جایی که خوفه نباید این کارو، ما توجهش میدم که بلاخره این قتله، بله اگر صابر و کسی خائف نباشد باید بکشه، اما اگر خائف باشد بلاخره امام میخواد متذکرش بکنم که این آدم کشیست، دست سر بر نمیدارم میکشن، از این جهت فرماد دعف و رها شد. خوف حالا دیگه مورد دست فرق میکنه، یه وقت از خوف هست یه وقت خوف نیست، اینجا مورد موردی که خوف هست و امام میخوام این را منطلبش کنن از این کار، نه چرا؟ صاحب رو باید اگه چیز بیدن چرا؟ فرمان ترون نشون حالا بقیه فیه در خود امیر المؤمنین میگه میگه ما فضائل رو نقل کردیم فیقع و فیه یعنی در امیر المؤمنین نسبت به خود امیر المؤمنین وقیعه نقل میکرد یا انجام میدوند بله بله مرسلم این یک روایت که ظاهرش بود مخالفه ولی گفتیم قابل هم از نظر سند ضعیفه از نظر دلالت هم قابل توجیه روایت دیگر باز اینجا داریم ظاهرش این است که امام خواهد بفرماد باید اذن بگیریم این قتل هست یعنی این حد هست و حد رو همه کس نمیتونه انجام بده فرماد باید اذن بگیریم روایت این روایت عمار قدستانی عن ابی عبدالله علیه السلام ان عبدالله ابن نجاشی قال لنا عبدالله نجاشی به امام عرض و عمار حاضرون عمار قدستانی که ناقله میگه من اونجا حاضر بودم شنیدم که نجاشی سوال رو کرد سوال نجاشی این بود عبدالله ابن نجاشی اینی قتلت و ثلاثه اشهر رجل من الخوارج به امام عرض کند من 13 نفر از خوارج رو تا حالا کشتم کلهم سمعته یبرع من علی ابن ابی طالب علیه السلام هر این فقط یکی این 13 نفر براعت می‌جستن از امیرالمؤمنین فسألت عبدالله ابن الحسن رفتم سوال کردم از عبدالله ابن حسن از عموزاده های امام از او سوال کردم که میتونم اینا رو بکشم یا نه فلم یکون انده او جواب نتونست جواب درستی به من بده و از و معلق خیلی هم براش سنگین بود که من بگم بکشم یا اینا رو کشتم خیلی بزرگ و سنگین بود براش و قال انت معخوزم به دنیا و آخره اینا رو کشتی تو گرفتاری هم در دنیا گرفتاری هم در آخره عبدالله ابن حسن هم بهش اینجور میگه فقال ابو عبدالله از کنم که امام در جوابش فرمود و کیف قتل تخون یا ابا بعیر این زهنفر را چطور کشتی؟ فقال جواب داد منهم من کنتو اصعد و تتعو به سلمه با نردبان می رفتن بالا پشت بام خانشون منهم من کنتو بعدشون منهم من کنتو اصعد و به سطح شهید یا سطح او به سلمه با نردبان می رفتن بالا پشت بام حتی اقصلت برو پشت بامش می شدن یه جای پیداش می کردن می کشتنش و من هم من دعوته به لیل علا بابه بعضیشون رو می رفتن در خانه شب صداش می زدن وقتی از خانه می مد بیرون می کشتن فإذا خرج قتلته و منهم من كنت أصحبه في الطريق بعضشون رو میرفتم باش همراه میشدم تو راه با هم تو راه میرفتیم فإذا خلا لي قتلته یه جای خلوتی که تو راه میرسیدیم کسی نبود میکشتم و قد استتر ذلك علي هر 13 نفر رو کشتم مستور موند هیچ کس متوجه نشد فقال ابو عبدالله علیه السلام لو کنت قتلتهم به امر الامام لم یکن علیک شیء اون خبر میده که من 13 نفر رو کشتم، نمیخواد اذن بگیره. از امام پرسد، نمیدونست همم چه دوره. از عبدالله ابن حسن هم پرسیدم، اونم نتونست جواب درستی بده، بلکه میگفت تو گرفتاری هم دنیا و آخرت. امام فرمود نه، لو کنتم قتلتهم به امر الامام، اگر اذن گرفته بودی و این کار رو کرده بودی، لم یکن علیک شیئون فی قتله، در این کشتن ها چیزی برت نبود، ولکن نکر سبق حل امام، تو سبقت گرفتی از امام، قبل از اینکه از امام اذن بگیری این کار رو کردی، لکن نکر سبق حل امام فعلیک ثلاث عشر شات، کفاره باید بدی. هر نفر یک گوسفند 13 نفر کشتی، علیک ثلاث عشر شات، از اونم که تذبحها به منا، این گوسفند رو در منا قربانی میکنی، و تتصدق به لحمها، گوشتشو صدقه بدی، کفاره این عمل. لطبق کل امام، این کفاره به افته تو برای خاطر این است که بدون اذن کار کرد. پس اصل عمل که باید اینا کشته بشن جایز بود، باید اینا کشته میشدن، فقط این در این که اینها رو کشته باید اذن بگیره و بکشد، چون بدون اذن این کار کرده به کفارهی گفتش میده، خود قتل چیزی نداره، اون تا چون مخلوق به اذن نبوده بی اذن این کار کرده به کفارهی باید 13 گوسفند کفاره بده، و تتصدق در به لحم را لسبق کل امام و لیس علیک غیر ذلک، غیر از اینم کفاره چیزی بر تو نیست. این روایت هم روایت دوم از همون باب 22 از ابواب دیات النفس. خب این روایت هم ظاهرش این است که بدون اذن حق نداره، در حال که ما اونجا گفتیم اون روایت فرمود قبیح لک دمو و لمن سمعه، هم برای تو و هر که میشنوه براش مباح است که بکشه، اگرم بتوند بکشه نکشه معاقبه. اینجا می فرماد نه، باید اذن بگیری و اگر اذن نگرفتی باید کفاره بگیری. این پس ظاهرش مخالفه با اون روایات. اینم عرض کنم که هم از نظر سند ضعیف هست، همین عمار سدستانی رو میگن مجهوله، مدفوزمی ازش نشده. یه طریق مرحوم کلینی این روایت رو نقل میکنه، به اون طریق مرفوع است رفعه او الالامام، مسند نیست. از چه طریق مرحوم کلینی، چه طریقی که مرحوم صاحب وسائل از شیخ نقل میکنه، هر دوش ضعیف. از نظر سند روایت ضعیف، از نظر دلالت میتونیم در اینجا بگیم این که امام فرمود کفاره باید بدی، برای این است که این خود شک داشته، نمیدونست جایزه براش این قتل یا نه، تردید داشته، لذا میره از عبدالله ابن حسن میپرسه که آیا این کار جایز بوده من کردم یا نه. اونم که میگه کار بدی کردی، بیشتر تو شک وارد میشه، میاد از امام سوال میکنه. پس وجه این که امام فرمود کفاره باید بدی، نه این که چون اذن نگرفت موقوف به اذن بوده، این رو نمیخواد بگه، میخواد بفرمود چون تردید داشتی، از امام باید میپرسیدی که وقت شکت بشه، که امام بفرمود بعد افتاری شرعن میتونی بری بکشی، اگر مطمئن میشدی که جایزه برات هیچ باکی نداشت میکشتی، کفاره نداشت. پس کفاره برای این است که در حال تردید چرا این کار کرد. باید بری از امام بپرسی که فرمود اذن بگیری سبق از سبق تل امام، یعنی قبل از این که سوال کنی مسئله رو و رفت تردید از ات بشه این حق اقدام کردی کفاره بده. نه این که مراد این که از امام نپرسیدی اذن نگرفت، این دو جور تعبیر میشه کرد. یکی بگیم باید از امام اذن میگرفتی که معنیش این است که کشتن این شخص موقوف به اذن امام، اگر امام اجازه بدهد این حد رو میتونی جاری کنی، امام اذن ندهد جایز. اونا این جور میخوان من استدلال بکنم که سبق تل امام بدون اذن یعنی حق نداشتی اجرا حد بکنی، باید اذن بدیم. اگر این معنا بود مخالف میشد به اون روایت. اما میگیم نه، این اون جهت نیست که باید در اجراء حد اذن میگرفتی، بلکه این است که شک داشتی باید بری از امام مسئله رو بپرسی، رفع تردیدت بشه اون وقت انجام میدادی. بله طبق امام از باب این که تردید داشتی نرفتی رفع شک بکنی، باید بنفسی از امام سوال میکردی، رفع شکت میشد، تردیدت برطرف میشد، میکشتی، هیچ پروایی هم نداشت. همین دیگه، چون نه بعد این که در لاکن نکرد طبق از امام بعد تصدق به لحم حال لطبق کل امام، برای اینکه از امام جلو افتادی نرفتی بپرسی مسئله را، مرادی میشه نرفتی سوال بکنی، رفت تردید از خودت بکنی. پس این روایت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت خاص سندش معتبر نیست، دلالتش قابل توجیهه، پس در مسئله مخالفی مخالفتی نیست. همون احکامی که استفاده شد از اون روایات همونها احکام. حالا راجع به این که آیا همین حکم که درباره رسول خدا هست درباره سب ائمه هست آیا نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها هم جاریست یا نه؟ انشاءالله فرمود سلام الله علیها.
نه که دارم از 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 دارم